بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و لحظات بسیار خوبی رو تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. مفتخر به میزبانی شما هستیم در این برنامه به مدت یک ساعت، انشالله که مثل همیشه تا پایان همراه ما باشید. موضوع اصلی بحث ما تربیت الگو محور بود. در برنامه گذشته مجددا پرداختیم به ویژگی های عقلی کودکان 7 و 8 ساله. سه ویژگی بیان شد. این ویژگی ها عبارت بودن از اینکه این کودکان تجربیاتشون کمک بسیار زیادی به رشد عقلی اونها میکنه. ویژگی ششم این بود که افزایش مفاهیم اونها در برخورد با افراد و اشیا شکل میگیره و در نهایت اینکه از درک قوانین و علوم تجربی عاجز هستن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما سلام ادب.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتشون بداره.
استاد خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمتتون هستیم. بحث ما در رابطه با ویژگی‌های عقلانی کودکان 7 و 8 ساله بود. رسیدیم به هفتمین ویژگی. انشالله برای هشتم در خدمت.
خواهش می‌کنم. هشتمین ویژگیشون این هستش که اینها در این سن انواع حافظه اونها قابلیت رشد رو پیدا میکنه، یعنی شروع به فعالیتش هست. این معناش این هستش که دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که در این سن بایستی که برنامه های فعالیت حافظه مختلفشون رو ما تقویت کنیم. یعنی چی؟ معناش این هستش که هم حافظه بصریشون هم حافظه سمعیشون، بعضی ها صرفاً شنواییشون قوی میشه وقتی که در جایی بشنون تو حافظهشون ثبت میشه و درست یاد میگیرن، بعضی ها نه ببینن دیطوریه. این کار درستی نیست که ما اجازه بدیم یکی از حافظه های سمعی یا بصریشون رشد بکنه. لذا میگن از همین سن ما بیایم کمکشون کنیم، واقعاً انواع حافظه‌ای که دارن کنار هم همراه با هم رشد بکنه. یک بُعد سمعی و بصری که خدا در اختیارشون قرار داده تکامل پیدا بکنه. لذا یک بُعدش، یعنی یک معنایی که پیدا میکنه این ویژگی اینه که ما رشد اونها رو همراه با هم کمک بکنیم. معنای دومی که پیدا میکنه این استش که واقعا ما به عنوان پدر و مادر یا اطرافیان کودک نقش بسیار مهمی در رشد این حافظه داریم. خب حالا چه رابطه‌ای با عقل پیدا می‌کنه؟ اینجا نکته مهمیه. اگر خاطر مبارکتون باشه در اولین ویژگیشون بحث درک براشون مطرح کردیم. گفتیم تمام تغییر شکل‌ها اهم از ظاهری یا غیره رو اینا میدونن که همراه با هم نیست. بحث درک وقتی مطرح میشه معناش این هستش که اون شناخت، اون آگاهی، اون تشخیصی که نسبت به مطالب میدن برای رشد عقلیشون پایه هستش. پس باید این اطلاعات یه جای دپو بشه، این اطلاعات یه جای انبار بشه، یه جای بانک بشه، هر چی اسمش میگذاریم. اگر فرض کنیم یه بانک اطلاعات خوبی رو در نظر بگیریم که بخواد به وقت ازش استفاده کنه، یا یه بایگانی براشون در نظر بگیریم در یک اتاقی، ساختمانی، جایی که به وقت ازش استفاده بکنه، تا این عقل هر جایی که نیاز به نیرو، نیاز به خرج داره استفاده بکنه، اینطوری میشه دیگه. یعنی در حقیقت استعداد عقل میاد از این مجموعه مواردی که در حافظه هست استفاده میکنه برای تشخیص درست. فرض فرمایید الان میخواد قدرت عقلانیشو فعال بکنه برای این که این تصمیم الف رو اجرا کنه، تصمیم ب رو. قدرت عقلانیش رو فعال بکنه این که الان با پدرشون با این بیان صحبت کنه یا با بیان دیگر. یا قدرت عقلانیش رو فعال بکنه بر این که الان با این دوست بره یا نره. خب این نیاز به یک مجموعه تجربیات، آگاهی ها و تفکراتی که از پیش به ایشون شناسونده شده داره دیگه میده. اگر بنا باشد هیچ اطلاعی نداشته باشه، که فرض فرمایید مثال میزنیم این آقا آدم بدقولیه، بدقولی بده یا خوبه، این آقا یا این خانم یه فردی هستش که شیطنت میکنه تو کارش، شیطنت کردن خوبه یا بده؟ وقتی هیچ اطلاعی نداره مثل یه کودک 2 ساله است، مثل یه کودک 1 ساله است، هیچ اطلاعی نداره، چه میدونه انگوش میزنه به این بخاری داغی یا نه؟ تا زمانی که این انگوش یک بار نزنه به این داغی، تجربه نکنه، تو حافظه قرار نگیره، تو تشخیص بعدی میمونه دیگه. این که الان تشخیص میده اینجا داغه اونجا یخه، این آتیشه میسوزونه دیگه دست نمیزنه، این تشخیص برمیگرده اون تجربه قبلی که تو حافظه باقی مونده. یک جایی هم هست میگه که خب من با این آقا دیگه رفاقت نمی کنم، برمیگرده میشناسه حافظه بصری بشناسنش دیگه، تا نگاش میکنه این حافظه بصری به اون یادآوری میکنه که این همونه قبلی است که به تو خیانت کرد، باش همراهی نکن. یا این که نه، یه روشی را داره به کار میگیره، حافظه به اصطلاح سمعی بصری با هم دارن اینجا کار میکنن به عنوان یه قوه شناختیه، لذا فوری بیادش میاره که این همون نکته است. ببینید، پس بنابراین وقتی میگیم قدرت حافظه داریم و انواع حافظه هم داریم و این انواع حافظه سمعی و بصری اگر رشد بکنه در این سن موجب رشد عقلانیش میشه، از این بابته که در حقیقت آنچه که بچه ها درست میبینن، صحیح میبینن، درست میشنون، صحیح میشنون، خب اینها زمینه عقل صحیح، رشد عقله. اما جالبه اونجایی که غلط میبینه، ناقص میبینه، ناقص میشنوه، میشه عقل ناقص، یه جایش درسته یه جایش غلطه دیگه. جالبه خدمتون بگم، بعضی اگه دیده باشید جمله‌ای را که میگن ناقص بیانش میکنن، یعنی نصفش رو نمیگن، به جای این که میگه که فرض کنیم که مثلا این آب میوه منم بخور، میگه منو بخور، نمیگه آب میوه من هم، یه منو بخور. این نکته داره. حالا من حرفای زشت خیلی اینطوری هست که نمیخوام مثال ها بزنم، چون گاهی وقتی ناقص میشه خیلی زشت میشه و من اجازه ندارم اون کلمات رو استفاده کنم، وگرنه روشن‌تر هم میشد. من حالا مثالش اینطوری میگم، مثلا میگه که فرض فرمایید که این دیوانو بردار، میگه مثلا اینو بردار، این خوبی مدار معنا میرسونه، ولی وقت یک بعضی کلمات رو ناقص میگن یا جملات رو ناقص میگن اصلا واقعا معنی دیگری پیدا میکنه. خب چرا اینطوری میشه؟ چرا ناقص میگه؟ این تجربه حافظه اش ناقصه، یعنی توی شنواییش مطالبی که شنیده در این رابطه همینطور ناقص شنیده و عادت کرده الان به اون جملات ناقص، معانی ناقص، گاهی کلمات ناقص. خب تو تشخیص هم همینطور میشه؟ خب بله، تو تشخیص هم ناقص موقع تشخیص میده. آیا قدرت عقلانیش نقص برمیداره؟ بله. به همین دلیل میگیم مادر بزرگوار خصوصا، بعد پدر بزرگوار، این بچه همون اول شروع نکنید کلمات رو ناقص براش بیان بکنید، مخصوصا 3500 کلمه اول که تا پایان 2.5 سال باید شکل بگیره خیلی مهمه. بچه تازه نزدیک 1 سال و فرض فرمایید 2-3 ماهشه، کلمات رو میگه، اینا خوششون میاد، اون کلمات ناقص رو اینا هم تکرار میکنن. این خیلی خطاست. از همینجا داریم حافظش رو در بصری نقص ایجاد میکنیم، بعد توی در سمعی، بعد تو بصری هم نقص پیدا میکنه، معنا بده، لذا قدرت عقلانیش نمیتونه رشد بکنه.
اقتصاد خیلی وقتا هم دیده شده که خود پدر و مادرها همون اشتباه رو میگن به زبون بچه،
چون ارزم همینه دیگه، یا دو حال بیش نیست، یا خودشون همینطوری یاد گرفتن و همینطور هم تشخیص دارن، یا اینکه نه عرض کردم الان به هیجان اومدن دارن مثلا شیرین زبانی و خوششون اومده همونو بیان میکنن. در هر دو صورتش غلطه.
یعنی اگر بچه کامل نتونست بیان بکنه،
ما باید کامل بگیم.
ما باید کامل بگیم،
حتما باید کامل بگیم، چون عرض کردیم توی بحث خصوصا 7 و 8 سالگی که دوره دقیق شدنه، دوره اصلاح کردنشه. اگر فرض اشتباه کردیم ما تو 3 سالگی، تو 4 سالگی، تو 2 سالگی کلمات اشتباه کردیم، غلط بوده، الان وقتش اصلاحش کنیم دیگه، نگذاریم از این دیر سر بشه. تو 7 و 8 سالگی دیگه خط پایانشه که بتونیم ریشه رو حسابی کنیم. آیا بعدا نمیشه؟ میشه، ولی زحمت زیاد داره دیگه. تو 10 سالگی میشه، ولی خیلی زحمت داره. 12 ساله میشه، خیلی خیلی زحمت داره. یعنی دیگه هرچی بره شدت زحمت بیشتر میشه. الان ساده ترین وقته، بهترین وقته که ما به این نقص ها رو برطرف کنیم تا قدرت عقلانیش درست بشه، وگرنه اون قدرت عقلانی بر پایه یک مجموعه از تصورات، تصدیقات، بر اساس یک مجموعه از به اصطلاح مفاهیم و شکلها و تجربه ها که ناقصاً شکل میگیره. لذا قدرت عقلانی میگم قدرت شناختیه، یک مجموعه از پایه های شناختی غلط در اختیار این گذاشتیم که معلومه که تشخیصش غلط میشه، داوریش غلط میشه، قضاوتش در مورد این که آیا این کار بکنم یا اون کار غلط میشه. و جالبه این طیف افراد یه نشانه دارن که هر نوع کار اشتباهی دارن دیگران را مقصر میدونن.
در بزرگسالی؟
بله بله، دیگران را مقصر میدونن. یعنی شد 10 سال به بعدش دیگه همینه شروع میشه. اگر فرض فرمایید اینجا شروع کنیم از مدرسه، درسش ضعیفه، میگه معلم‌ها به درد نمیخورن. خب البته برای این که ما دوچار مشکل نشیم، خودشم دوچار مشکل نشه، ضعف رو پیدا میکنه این مقدارا، یه ضعف دو ضعف از معلمش یا مدرسش پیدا میکنه، بعد میگه اینا هم وانه که همشون نیست که.
بله.
یا فرض کنیم سوار بر اتوبوس شده، مثلا فرض کنیم افتاده، اشکال از اندازه مثلا ارتفاع پله تا کف خیابون رو میگیره، همینطور برو تا مطالب دیگر، پدر مادر رو
مقصر میگرده،
دنبال مقصر میگرده،
احتمالاً مسئولیت پذیرم نیستن دیگه.
نه،
مسئولیت پذیر بودند قطعا دنبال مقصر نمیگردن،
دنبال مقصر نمیگشتن. چون مسئولیت پذیر نیستن، یعنی نشانه دومش عدم مسئولیت پذیری، چون مسئولیت پذیر نیستن، جالبه تو آنچه که میخواد برای آیندهشون اتفاق بیفته تو شناخت دوباره اشتباه میکنن، یعنی چون اطلاعاتشون غلطه. لذا اون چه که داره روش دست میذاره، اون چه که براش خیلی راحت باشه، به تعبیری احساس بکنه بهش میرسه، غافل از این که آدم عاقل میگه نکن این کارو، ظاهرا الان مار خوش خط و خاله، ولی بعد نیشت میزنه. شما ببینی ماره یا تنابه؟ بنده خدا اول تشخیص بده، بین مار و تناب خیلی فرقه ها، نمیتونه تشخیص بده واقعا. یعنی شاید بگن آقا این چه حرفی میزنیم، مگه میشه بین مار و تناب؟ این بحث مثال میخوایم بزنیم، بحث خوشخط خال بودنش مثال میزنیم، بحث سر اینه میخوایم بگیم که شباهت این چینی پیدا میکنه بین بدی و خوبی. پس بنابراین اینا مسئولیت پذیرم نیستن. نشانه سومشون اینه، اینا معمولا زود از زندگی بدبین و خسته میشن و میخوان طور دیگه زندگی کنن، تغییر بدن. تو تغییرم اشتباه بعدی میکنن دوباره، یعنی از چاله تو چاه افتادنه.
صد یعنی از این شاخه به اون شاخه میپرن،
من از این شاخه به اون شاخه. بله،
یعنی ثبات کاری ندارن،
ثبات تصمیم ندارن، حتی جالب خدمتتون میگم ثبات همسرداری رام ندارن،
احتمالاً ثبات علاقه هم به یک چیزی ندارن.
ندارن،
ممکنه امروز مثلا به یک فعالیت علاقه داشته باشه، پس فردا یه چیزی دقیقاً نقطه مقابل اون.
دقیقاً جالبش اینجاست، اینها اگر شدت پیدا بکنه حالات اعتیاد پیدا میکنن، اون موقع علاقه هاشون میره به سمت این چینیه، علاقه هاشون حالات اعتیاد پذیری میشه. حالا میخواد اعتیاد به نوعی مواد مخدر باشه، یا اعتیاد به نوعی بازی باشه، یا اعتیاد به نوعی رفتار خاص باشه. مثلا این فقط کوهنوردی چی بگیم، شکار رفتن براش مهمه تو زندگی، چیزی دیگه نه. آقا الان بابات مریضه، آقای بری دکتر میگه فلانی ببره، من باید شکارم بره، واقعا نمیتونه دار، نمیتونه این رو ترک بکنه. اون دقیقا مثل اعتیاد به ماده مخدره براش. یا نه فرض فرمایید که اعتیادش بینه که با رفقاش فقط باشه. پس بینه چقدر ضرر داره، چقدر مشکل ایجاد میکنه. یه کار کوچولوه، چرا میگم این کار کوچولو از بین میبریم؟ و اون چیه؟ اطلاعات درست رو در اختیارش بگذاریم و سلام. این اطلاعات درست حالا میخواد سمعی باشه، میخواد بصری باشه، در حافظه ایشون شکل میگیره، به عنوان یک نیروی محرکه پشت این تشخیصش قرار میده، تغذیهش میکنه، ساپورتش میکنه، در حقیقت داره اینطوری بگیم مدیریتش میکنه، مدیریت صحیحش میکنه. مثل چی میمونه؟ مثل این پدر میمونه که شاخصه های مدیریت صحیح رو چون داره کل اعضای خانواده رو میتونه مدیریت بکنه، یه مادری که شاخصه های مدیریت رو کل خانواده رو میتونه مدیریت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بلده چطوری احساسات و عاطفه افراد رو سامان بده، بلده چجوری تصمیمات افراد رو با هم همراه بکنه. ببینید این کلمه حافظه یک کلمه است، ولی این همه مطلب درش وجود داره. بایستی که شروع کنی از همون اول کودکی، اولا برگردم که خلاصش بکنم، اولا اینکه کلمات را صحیح بگیم، جملات را صحیح بگیم به عنوان شیرین زبانه. اون اگر استفاده میکنه ما تسلیم نشیم، ما اصلاح کننده ایم، ما درست کننده ایم، ما تربیت کننده ایم، ما پرورش دهنده ایم. یک. دوم این که واقعا تو بحث تجربیات متفاوت همراهش بکنیم، معلومات متفاوت همراهش بکنیم، هر چه معلوماتش بیشتر، تجربهش بیشتر بشه، چنان که در موارد قبلی هم عرض کردم خدمتون، این میاد روی اندیشه و تعقلش بعداً تأثیر اینچینی میذاره، یعنی پایه های اندیشه کردنش رو قوی میشه، میشه گفت اون راندمان تعقلش رو بالا میبره. نکته سوم این هستش که واقعا بچه ها توی خصوصا سن 7 و 8 سالگی دوست دارن از زیر کار در برن، دوست دارن بازی گوشی کنن، مراقب باشیم. اون دوست داشتن آرزیه، واقعی نیست. لذا برای اینکه این حالت اتفاق نیفته بهترین وقت این هستش که ما به صورت خیلی نرمال با مجموعه ای از رفتارهای عادت مثبتشون مراقب باشیم، همراه باشیم. پس این شد مجموعه مواردی که میتونه بچه رو ساپورت بکنه تا قدرت حافظه واقعیشو داشته باشه.
بسیار عالی استاد. اگه اجازه بدی فاصله بگیریم، بینندگان عزیز و ارجمند یه بخشی رو با اتفاق میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانال مهر همراه شما خواهیم.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید با زنان به شایستگی رفتار کنید و اگر آنها به جهتی ناخوشایندتان بودند اظهار نکنید، چه بسا چیزهایی که ناپسند شماست و حال آنکه خداوند در آن خیر فراوانی برای شما قرار داده است.
وقت بخیر عرض کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. دعوت میکنم از همه شما بزرگواران که از طریق شماره تلفن‌های برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. سرکار خانم جاوید از تهران پشت خط برنامه کانون مهر هستند که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر استاد کرمی و موجه محترم. آقای استاد، من پرسال پسرم بردم پیش مشاوره، ایشون گفتن که پسرتون اوتیسم داره، بعد ازش تست گرفت و اینا گفتش که شبه اوتیسمه. بعد به من گفت برو دو هفته دیگه دیگه، که من دیگه پیگیری نکردم. حالا پسرم دستش رو تکون میده، اونها نمیدونم این علائم اوتیسم چجوریه، چون میگفتن حرکات دستش انگار شبیه علائم اوتیسم باشه.
صرفا از حرکات دستش گفتن یا نه موارد دیگر مطرح کردن؟
نه از حرکات دست و بعد یه سری کاراش که حالت تکرار بود.
صرفا برای تکرار؟ بله
بله بله.
خب اینطوری هست که مثلا تو راه رفتنش حالت صاف نتونه بیسته؟
مثلا چجوری؟ یعنی مثلا
خمیده بشه، مثلا به یک طرف بیفته، طرف چپ طرف راست؟
نه اصلا اونجوری، اصلا تو چیزش مثلا شما الان ببینید، اصلا شما خودم بچهای اوتیسم دیدم، اصلا ظاهرش اصلا کلا خیلی عادیه، فقط این به خاطر دستش این کارهای تکرارش میگفت حالت شبه اوتیسم. وقتی که دیگه تست رو گرفت اینو گفت.
چند سالش الان؟
8 سال و 2 ماه.
8 سال. بعد موقعهایی که ازش سوال بکنید تو پاسخ دادن سرعت داره یا نه خیلی فکر میکنه؟
فکر میکنه.
موقعهایی که کسی دعواش بکنه سریع گریهش میگیره یا نه؟
نه اصلا تو خودش میرزه. مثلا الان دندونش درد میکرد اینا، تا چند روز با من نگو، بعد که دیگه خیلی شدید شد گفت. اینجوری که اصلا تو داره، مثلا خیلی چیزا رو با من نمیگه.
شبها اگر تاریک باشه لامپ روشن کنید میترسه؟
نه نمیترسه.
بسیار
خیلی ممنون، متشکرم سکا خانم جاوید، تشکر از تماستون با برنامه کانونه. استاد خدمت
من خدمت ایشون عرض بکنم که اون کلمه درسته، شبه اوتیسم یعنی چی؟ مثل این میگیم این آقا شکل اون آقاست. از نظر چی؟ میگه از نظر لباس پوشیدنش. اما آیا عقلش هم همونه؟ نه. آیا فرض کنید احساساتش هم همونه؟ نه. این لباس پوشیدن اسمش دونه. یا فرض فرمایید میگه که یه وقت نه یه مدار بالاتر میریم، میگیم این لباس که میپوشه نشانه دیگری داره. یعنی چی؟ یعنی چون هر دوشون در فلان سازمان کار میکنن لباس و فرمشون اینه، چون اینا اونجا کار میکنن. عجب، آقای فلانی مهندس فلانی اونجا کار میکنه، میدونم چی فلانی اونجا کار میکنه، اینم اونجا کار میکنه، اونجا هر کس را نمیدن دا باید تحصیلات فلان داشته باشن. یه خوداره، من مثال برای چی زدم؟ همینه بگم شبه اوتیسم. اینجاش ابتداعا ممکنه بگیم که خب چرا شبه اونه؟ آیا مثل اوتیسم ها عمل میکنه؟ کلمه جالبیشون فرموده شبه اوتیسم، اما آیا اوتیسم؟ نه. یه وقت هست شبه اوتیسم معناش این باشه بگیم که مثلا نشانه های از اوتیسمی داره، ممکنه این معنا بشه. نه، این آقا پسر بزرگوار من عرض میکنم این نشانه ها مال چی هست؟ اینش مهمه، این ضعفه یا قوته؟ این به خاطر اون قوت نمیتونه بعضی چیزها استفاده بکنه، دستش شبیه به اونها میشه. مثال من سوالی که کردم دقت فرمایید، عرضم اینه آیا ایشون از نظر جسمی شبیه به اونها هم هست؟ نه، فرمودن نیست. آیا ایشون وقتی که دعواش بکنی گریهش میگیره؟ نه. پس شبیه به اونا نیست. اونا نیستن، نشانه های اونا رو نداره. آیا موقعی که شب تاریکه لامپ روشن کنی بیدار میشه و جیغ بکشه؟ نه. اون نشانه های تستی رو من گفتم ها. این از داره تست بخوایم بکنیم که خیلی شدید باشه. یا فرض فرمایید تو بحث این که آیا ایشون وقتی که ازش سوال کنیم فوری پاسخ میده؟ نه. داره فکر میکنه. این شخص دارای نوعی نبوغ تحلیلی داره. ببین چرا نمیگیم تشخیصی؟ تشخیص قبل از تحلیله. باید اول تشخیص بده بعد تحلیل کنه. یعنی اگر کسی مثلا میخواد تحلیل سیاسی کنه باید اول بفهمه که این واژه های سیاسی چیه، اون حزب مرامش چیه، این حزب مرامش چیه، اشخاصی که تو اون حزب از اون مرام عدول کردن نکردن. ببینید باید اون تشخیص رو داشته باشه، شناخت رو داشته باشه. پس تحلیل یه گام بالاتر از یه مرحله بالاتر از تشخیصه. حالا وقتی میگیم دارای نوعی تحلیل هست به دلیل اینکه سنش کمه، و تجربهش کمه و معلوماتش کمه، نمیتونه اینها رو دنبال هم پیگیری بکنه از نظر ذهنی، لذا بر روی بعضی هاشون دستشون، بعضی ها شونه هاشون، بعضی ها تیکه، اینطوری بگیم که رو چشمشون، بعضی هاشون نه رو پاشون این نشانه ها دیده میشه. اینها یه تیکه صرفا، اما تیکی که برگرفته از یک عامل محرکی هستش که اون رو تحریک میکنه. مثلا فرض فرمایید یه کسی که خسته بشه از نظر فکری و ذهنی و امثال هم با جسم هر دو، این روی چشماش اینجاش پلکاشو میزنه. این تیک موقتیه که عامل محرک داره. عامل و محرکش چی بود؟ اون خستگی.
درست.
یه وقت هست نه، ایشون کلان چشمش تیک دائمی داره، این تیک عامل محرک موقتی نداره. این مشکل برمیگرده به جای دیگر که اون طول درمان خاص خودش داره که این چشم داره پشت داره هم میزنه به هم. پس این عنایت بفرمایید. یا یه کسی عصبانی شده، فشار عصبی روش اومده، این شوناش هی میندازه بالا، تون تون شوناش میندازه بالا، این اون حالت عصبانی این کارشو کرده. انگشتاش تیک میزنه، اینا اون اعصابشو آرامش بدین درست میشه. این نوع تیکی که عرض کردم خدمتون، الان دستیشون شبه اوتیسم عمل میکنه که درستم فرموده، این به خاطر اینه اون قدرت بالای تحلیل و قدرت بالای جهت دیدنهاشو داره، ولی متاسفانه به دلیل اینکه شناخت اولیش نمیتونه ساپورت بکنه تو این سن همچون حالتی رو داره. پس این نگرانی نیست تا اینجا. نکته دوم که نگرانی جاش نیست این استش که ایشون الان تو مرحله ارتقا اصطلاحاً بهش میگن. یک کتابی ژان پیاژه داره تحت عنوان رشد احساسات کودکان. اونجا اگر ایشون ملاحظه بفرماین، یا یک کتاب تطبیقی احساسات هست، کتاب تطبیقی به این معنا که بحث روانشناسی اسلامی و غیر اسلامی را با هم بحث کرده، مرکز پژوهش‌های حوزه و دانشگاه چاپ کرده. اونجا باز این بحث‌ها مفصل مطرح هست. یا اینکه کتاب روانشناسی رشد دکتر محمد پارسا، نکته‌های خیلی ظریف و قشنگی تو اون قسمت وقتی میاد تو مراحل رشد مطرح می‌کنه، اونجا مطرح می‌کنه. یک مرحله از، حالا منابع زیاد خوشبختانه، من فقط این تعدادش رو، یا کتاب جلد اول هلیگارد که در حقیقت چندی نویسنده داره که اول نفرش هلیگارد هست، به این مشهور شده، وگرنه 6 نفر نویسنده داره، که با ترجمه آقای دکتر ابراهیم وراهینیش رو مطالعه بکنن، چون ترجمه دیگه نقصی داره. جلد اولش تو وقتی میرسه تو بحث های اینچنینی اونجا مفصل بحث کرده. اینا کتاب دانشگاهی هن، همه که عرض کردم، یعنی تدریس میسن تو دانشگاه ها، موجود هستن، میخوام میگم هر جایی که چیزو کنه موجود هستن تو دانشگاه ها، کتاب فروشی دانشگاه ها اونجا موجودن. خب اونجا این بحث رو مطرح کرده که بچه ها وقتی که توی این سن تو بعد شناختیشون میرسن، خصوصا از 2 سال شروع میشه برای بعضیاشون، توی 7-8 سالگی که میرسه شدت میکنه بگیره، اگر تا 10 سالگی برطرف نشه این حالت تیک براشون میمونه اصلا، ولی تو این سن باید بهتر بشه. پس یک، نترسیم، اوتیسم نداره، این شکل رفتاری اوتیسم رو داره، به تعبیر همون شبه اوتیسم، از نشانه‌ای فقط، اونم یکی از نشانه‌هاش دستشه، نه چیزای دیگه. دو، حالا که نمیترسیم تو بحث بعدیش خوشحالی کنیم، شکر خدا کنیم که از بعد تحلیلیش قویه، این فرد میتونه برای تحصیل، خصوصا تو بحث هایی که جنبه به اصطلاح تشخیصی باشه، بسیار قوی عمل بکنه. پس کمکش بکنیم، اما نکته سوم آخریش که خیلی مهمه اینه که این بچه چنان که عرض کردم سوال میکنید وای میسه پاسخ میده، میتونه تو بعد عقلانی تو بعد شخصیتی زمینه بسیار بسیار قوی رو برای خودش الان داره به یه مرحله ظهور زودرس برسونه. چطور بلوغ زودرس جنسی داریم؟ بلوغ زودرس عقلی هم داریم. این میتونه از نظر سن عقلی 2 سال، 3 سال، حتی 4 سال جلوتر از دوستاش بره. اینا خیلی راحت میشه تشخیص داد. بحری هوش اینها بایستی که قاعدتاً بهتر از دیگران باشه، یعنی 2-3 سال جلوتر از دیگران باشه بحری هوشون. شون ببرن تست بگیرن و اینکه خیالشون راحت بشه عرایض ما درسته، هر کلینیکی که تست میگیرن این جواب میتونه بگیره که به اصطلاح بحری هوشیش قطعاً جلوتر از دیگرانه. اینکه میگیم قطعاً چون یه چیز مشخص شده ای هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. انشالله که مشکل سرکار خانم جاوید هم با این صحبتایی که استاد فرمودن حل بشه، نگرانیشون از بین بره. یه بخش دیگر رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هست.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران،
بله خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه کانون مهر رو تماشا میکنیم. بریم به بندر عباس سلام بکنیم خدمت سرکار خانم زارعی. خانم زارعی سلام. خانم زارعی صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم. بله خیلی صداتون ضعیفه.
بفرمایید، ما صدای شما رو خیلی واضح داریم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم دارم. سلام خدمت همه دوستان در کاران برنامه، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سوالم در رو نومه که 7 سالشه، کلاس اول دبستانه. بعد این بچه به جای که به درس گوش بده، به درس توجه کنه، درساشو بخونه، توجه به تذکرات خانواده داشته باشه، مرتب به فکر گذشته من و مادرشه. یعنی گذشته من و مادرش میشه، من از پدرش جدا شده بودم، دخترم جدا پیش پدرش بزرگ شده و الان هم خب عروس شده و سال بچه شده و اصلا دست کش نمیده. هر موقع منو ببینه میاد سراغ منو، آره اینجور شده گذشته تو، اونجور شده. خب من مجبورم به این بچه راستشو بگم که به چه دلیل جدا شدن، چیکار کردم. ولی خب الان دخترم به جای اینکه بچه‌شو جذبه بهش خرج بده، قاطع باشه، حرف بزنه، بهش یه حرفایی میزنه که مشکل میشه. حالا یه سوالی دارم که من چی بگم به دختر خودم که از گذشته من وارد بحث با این بچه نشه، که این دستشو بیشتر بفهمه. یکم که چه کتابای استاد معرفی میکنن که من به دخترم بگم مطالعه کنه از نظر روانشناسی کودک و برنامه‌ای که برای فرزندش باید داشته باشه. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم زارعی، تشکر از تماستون. استاد خدمت. بحث این که کودکان کنجکاوی میکنن نسبت به موقعیت‌های شغلی، زندگی و یا روابط خانوادگی و خیلی مطالب دیگر، ما واقعا 2 اصل رو بایستی که مبنای کارمون قرار بدیم. 1، دروغ نمیگیم. 2، هر چیز رو نمیگیم. ببینید، دروغ نگفتن به معنای نیست که هر چیزی رو بگیم. به تعبیر راست گفتن به معنای نیست که هر چیزی رو بگیم. پس بنابراین ما اجازه نداریم واقعا هر مطلبی رو در اختیار بچه
بذاریم. بخشی از حقایق رو میشه نگفت.
قطعا. ضرورتی هم نداره بچه تو این زمینه مطالبی رو که
تشخیصش واقعا مشکلات بعدی رو داره مشکل ایجاد بکنه. پس یه نکته بسیار مهمه، ما به عنوان بزرگترها ممکنه خیلی از مطالب رو تجربه کنیم، مشکلاتی رو تجربه کنیم، خوبی ها رو تجربه بکنیم، بنا نیست همه اینها در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. چرا؟ اسمش هم با خودشه. ظرفیت رشد، ظرفیت تکاملی که در اون سن هست با سن دیگه متفاوته. پس بنابراین این نکته اول، خواهر بزرگوار میخوان دخترشون بفرماین چیکار کنن، اول این که بنا نیست همه چی و همه سوالاشو توی قسمت پاسخ بدن. دو، اگر بنا هستش که واقعا بچه سوال بکنه و سوالش درست نیست، همونطوری که در بهانه گرفتن ما زمینه ایجاد میکنیم که بهانه دیگه نگیره، تو سوالها هم باید زمینه ایجاد کنیم واقعا فرصت همچون فکر کردن این نداشته باشه.
بله.
یا اون علائم و نشانه ها و رفتارهایی که بیادش میاره رو حذف کنیم واقعا، یا نکته‌ای میگیم، بیان میکنیم، خاطره‌ای رو ذکر میکنیم، یا برای کسی تعریف میکنیم، یا به هر شکلی گاهی با کلام این میشنوه دیگه، کاری کنیم که نشنوه واقعا. یک. دو، گاهی بعضی از اعمال ما نشانه از اون اعماله، داره تطبیق میده، قبلا شنیده میگه مثل اونه. بنابراین هر آن چه که عملا و گفتارا میتونه اون رو براش تداعی بکنه واقعا تا میتونیم حذف کنیم، به جاش بیایم سرگرمی های دیگه برای ایجاد کنیم توی مسیر نیفته. نکته سوم این هستش که واقعا اگر بنا هستش مطالبش بگیم آنچه که عبرت آموزه ولی قابل فهمه. مثلا مثال میزنم، مثلا پدری که ازش جدا شده این، یا پدر بزرگی که این مادر ازش جدا شده برای این نوه، اعتیاد داشته. خب اینجا چون عبرت آموزی اشکال نداره بگه چون معتاد بوده به مثلا مواد مخدر فلان و این مواد مخدر این آثار تو زندگی میذاره، به همین داره گفتیم نه باهاش زندگی نکردیم. خب این فرق میکنه تا این که نوع اختلافات دیگری که چه بسا تشخیصش مشکله برای بچه آدم ذکر بکنه، هیچ ضرورتی نداره. پس بنابراین اونایی که عبرت آموزیه اشکال نداره، بقیهش رو نه. نکته جالبتر اینه که چهارم بگم، واقعا وقتی که این بچه حساس میشه دو تا ریشه داره، یا بسیار جنبه بیکاری و اینطوری بگیم ورای اون به اصطلاح موقعیت خودش قرار میگیره، نه مشق و نه بازی و نه ارزم بزرگ شما همراهی با دیگران و خب این ما پرش کنیم بایستی که، یعنی اولین کاری که میطلبه واقعا بحث بازی برای این سنینه. بازی فراموش نکنیم بهترین منبع برای رشد بچه ها از نظر ارائه طریق، البته نه بازی سرگرمی ها، بازی به معنای بازی. چون یه وقت ما متاسفانه تو کشورمون سرگرمی رو به معنای بازی، به معنای تفریح، به معنای شادی قلمداد میکنیم و این غلطه. سرگرمی هیچ موقع شادی آفری نیست همیشه، سرگرمی بازی نیست همیشه، سرگرمی تفریح نیست همیشه، ولی تفریح همیشه سرگرمی هم میتونه باشه، در این حال آموزش داره، در این حال همراهی داره. بازی به طریق اولا هم تفریحه، هم آموزشه، هم پرورشه، اگر بازی درست باشه. لذا تو اون کتاب به اصطلاح بازی برای کودکان ما مفصل انواعش آوردیم، از بازی قدیم و جدید دلایلش هم ذکر کردیم که چرا این غلطه، چرا اون درسته. پس بنابراین نکته بسیار مهمیه که بازی یکی از وسیله های خوبه که این از یادش ببره، بیادش نیاره. نکته دوم، ما موفقیت های او رو عیان بکنیم، یعنی بحث درسش رو، کوچکترین موفقیت درسی پیدا میکنه بوقش کنیم. مثلا فرض فرمایید ایشون الان تو مدرسه متوجه شدیم درس رو خوب پاسخ داده، یا نه خوب مؤدبانه با معلم ها به دوستان شده، معلم میگه یک مؤدب بوده، همه که میگه مؤدب بوده، ما بیایم اینو توی فامیل یا توی خونه به عنوان یک کار نشونش بدیم، مثل هدیه که براش میگیریم، مثل تعریفی که ازش میکنیم، مثل فرض فرمایید که احیانا یک موقعیت خاصی براش در نظر میگیریم. فرض فرمایید میگیم چون شما بزرگ شدی اتاقت رو فرض کنیم اونجا مثلا، یا تو اتاقت این چیز باید قرار بگیره چون شما بزرگید، شما قابل احترامید، طوری شده که مدرسه احترامت میگذارن. یعنی تغییر ارزش‌ها اصطلاحا بهش میگن، تغییر ارزش‌ها براش ایجاد کنیم، ارزش‌های اینو بره تو اون مسیر. یه نکته مهمه. نکته دیگر این که ما بیایم تو خاطرات و داستان‌هایی که بارها گفتیم بچه‌ها دوست دارن خاطره‌گویی، داستان‌گویی، قصه‌گویی، خاطرات داستان‌هایی رو که میتونه تو زمینه‌های دیگه، تو عرصه‌های دیگه رشدشون هم بده، از اونها عمدن با هم دیگه صحبت کنین تا اونها به اون تو اون فاز قرار بگیرن. لذا این همه راهکار هست که بشه از اون منحرفش کرد و از این موقعیت بیاد بیرون. ولی تأکیدمون اینه اگه بخوایم تقدم و تأخر کنیم، ابتداءً بازی، بعد توی مدرسه هر نوع فعالیتی داره اون رو خیلی خیلی نشون دادن به دیگران، به خودش، به دیگری، و بعد بیاین تو بحث سرگرمی‌های اون رو تبدیل بکنیم به حالت آموزشی که قصه ها، داستان ها و خاطراتی که میتونه تاثیرگذار باشه جایگزین بکنیم. و آخریش هم این که واقعا ایشون بنا نیست هر چیزی رو بهش بگیم، نه کنار هم قرار بگیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون ازتون استاد. بحثمون رو میتونیم ادامه بدیم.
بحثمون میریم به سراغ ویژگی های جسمانی کودکان 7 و 8 ساله. یعنی میخوام ببینیم اینها تو این سن حالا قد و قوارشون چی میشه، چه چیزایی را داره میطلبه، چیزایی را دنبال میکنه. از نظر جسمی تو موقعیتی از عضله قرار میگیرن که جنب و جوششون رو مقداری نسبت به 6 سال و 5 ساله کم میکنه. چرا؟ عضله قبلا هم گفته بودیم یکی از عصبهای اجرا کننده است. ما اعصاب را وقتی به 5 دستگاه تقسیم میکنیم، یکیش میگیم که عصب اجرا کننده، که عصب اجرا کننده شامل غدد درون ریز میشن مثل غدد فوق کلیوی، لوز المعده، تیروئید، پاراتیروئید و امثاله ها، و عصب اجرا کننده عضله. عضله جزء اعصاب حساب میاد. اینا چون اعصابشون در این سن داره کارهای دیگری رو تجربه میکنه، در حقیقت یک آرامش بهتری میگیره، از اون بازیگوشی 5-6 سالگی تبدیل به یادگیری 7 و 8 سالگی میشه. در 5-6 سالگی مدرسه نمیرفته که تکلیفش بدن، آموزش بهش بدن. الان اینجا مدرسه میره، آموزش بهش میدن،
انرژیش اونجا بیشتر مصرف،
بیشتر مصرف میشه. در 7 و 8 سالگی کسی ازش مسئولیت نمیخواست به این شکلی که الان ازش مسئولیت میخواد.
6 سالگی مسئولیت نمیخواست، الان مسئولیت میخوان ازش.
ازش میخوان. اونجا بهش نمیگفتن شما باید تکلیف بیاری، اینجا بهش میگن بیار. اونجا بهش نمیگفتن شما بایستی که خود دستشوی توالت بری، حتما مثلا این مسائل رعایت بکنی چون مال عمومیه. الان میگن عمومیه، باید رعایت کنی. یعنی خیلی از مسئولیت هایی که در دوره 5-6 سالگی احساس نمی شده براش، الان احساس میشه براش. خب اینا موجب میشد که اون حالت بازیگوشی هایی که به صورت جنب جوش عضلانی خودش نشون میداد تو این سن نمیبینیم. پس پدر و مادر بزرگوار عنایت میکنن به خاطر اینکه بچهشون الان آرام تره، ساکت تره، یه مقداری بیشتر میشینه، فکر نکنیم گوشه گیر شده، هی بهش تذکر ندیم، فکر نکنیم ایشون افسرده شده، هی برابر نزنیم، فکر نکنیم ایشون ارزن بزرگ شما خسته شده، هی به مدرسه گیر ندیم که تکلیفش فلان بهمانه، فکر نکنیم که ایشون مریض شده، ای برابر نبریمش، و خیلی چیزای دیگه فکر نکنیم. بنابراین الان از نظر جنب و جوش، چون اون عضله در حقیقت جای دیگه داره مصرف میشه، اون سیستم عصب جای دیگه داره تقسیم کار میکنه، قاعدهش این استش که جنب جوش کمتری داشته باشه، آرومتر باشه، نشستنش ممکنه بیشتر باشه، حتی بازی های جست و خیزشون هم ممکنه کم بشه. جالبه، قبلا فوتبال میکرده مثلا نیم ساعت، الان ممکنه یه ربع بشه، تا این حد هم هست. این معنای خستگی نیست، این معنای بیمیلی هم نیست، این معنای احساس مسئولیت هم هست. یعنی میگه که قبلا میگفت که من کاری ندارم که میتونم یک ساعت فوتبال کنم، الان میگه مشق هم دارم یک رو فوتبال میکنم. همه اینا دخالت داره الان. به همین خاطر جنب جوش در دوره 6 7 و 8 سالگی کاسته میشه برخلاف 5 6 سالگی. بعد مقایسه نکنیم و افسوس نخوریم، نگران نباشیم و خدای ناکرده تذکر ندیم، خدای ناکرده نصیحت نکنیم، خدای ناکرده به این ور برای دارو آدرس غلط به پزشکمون ندیم، خدای ناکرده. بوده، واقعا خیلی بوده، میرن آدرس غلط به پزشکشون میدن، بچه ما اینطوریه اونطوریه اونطوریه، نشانهایی که به پزشک میدن، پزشک هم به عنوان تشخیص بالینی الان اعتماد میکنه به گفتار پدر و مادر و احیانا ممکن هستش که یه معاینه هم بکنه و نشانه های شبیه به اینم ناخودآگاه بروز و ظهور بده. بنده خدا که علم غیب نداره دیگه، ممکنه داروی هم تجویز کنه، ممکنه دستوری هم تجویز بکنه که خدای ناکرده اون موقع هم بدبین میشیم به این پزشک بسیار خوب،
بله
واقعا تو جای خودش بسیار خوبه، از این طرف هم خودمون به دوچار مشکلاتی بشیم.
دو دقیقه زمان داریم.
اما دومی ویژگیش اینه که جثه و رشد استخون‌هاشون بین دختر و پسر تفاوت میکنه. یعنی دختران 7 و 8 ساله رشد استخوناشون سریع‌تر از پسراست. اگر همسایه فامیل داشتیم و اونا مثلا جنس مخالف بچه ما داشتن، این تفاوت اینطور بود، این تفاوت ها ما را باز به جنب و جوشی وادار نکنه که چرا چنینه. این تو این سن یک اتفاق اینطوری طبیعیه، دخترها هم رشد استخونی طولیشون و هم حجمیشون بیشتر باید بشه، حل چند که امروزه یک بیماری بسیار بزرگی برای اکثر کودکامون هست و خیلی از خانواده بیتوجه هستن و اون اینه که حجم بچه ها داره اضافه میشه و قد بچه ها کاسته میشه و این خطرناکه. خطریش وقت کم هست فقط اشاره بکنم، چوبه تا یادمون بیاد جلسه بعد انشاءالله مقدار بیشتر باز کنیم. اولین خطرشون بر روی قدرت تشخیصیشونه، دومین خطرشون بر روی قدرتشونه، ناکارآمدی قدرت تو جنب مثل لوز المعده‌شون که بیماری‌های قند خیلیشون دچار مشکل میشه و بعد دچار بیماری‌های قدرت فوق کلیوی‌شون، بعد بحث کبدشون دچار مشکلات بعدی میشه و به معنای بحث پزشکی ما مربوطم نیست، نمیخوام اونجا دیگه خیلی سینه بزنیم، این طرف قضیه است.
بله.
پس بنابراین یه بحثی هستش که یه واقعیت ما صرفا اگر داد پزشکا میزنیم به خاطر اینکه اونا هم نگرانن. چرا نگرانن؟ چون از این بعد که کار ما هستش تعلیم و تربیت، ما مشکل براشون ایجاد کردیم، ما اونا را به زحمت انداختیم. لذا بچه ها تو این سن جثه هاشون با هم متفاوت میکنه، آره، ولی نبایستی که حجم اینها بالا بره. حالا من جلسه بعد یک آماری را از قد و وزن رو تو این سن عرض میکنم، ببین بچه هامون چقدر اون آمار رو دارن واقعا. این نکته بسیار مهمیه که کمتر بهش توجه میشه. حالا انشالله تو بحث این که فرض کنیم میخوایم این دخترمون سرعت بیشتری در قد بگیره، تو اون نرم را بیفته، آیا ما مؤثریم یا خود به خود؟ قطعا ما انشالله این کار رو انجام بدیم و موفق میشیم، پسرمون هم همینطور. یعنی چجور ما موثریم؟ اولین چیزی که خیلی مهمه بحث اینه که تکلم والدین با هم هر چی که محترمانه تر باشه اثر بیشتری میگذاره. این اول. دو، برگردیم به مطلب قبلیمون، هر چی بازی بچه ها همراه با بچه های دیگر بیشتر باشه این توانمندی بیشتره. سه، هرچه بچه ها خواب شبشون بیشتر باشه و خوابشون هم جلوتر از این شب شهری باشه، این قد و وزن تعادل بیشتری داره.
بسیار.
اینا نکته ایست که حالا بحثای بعدیش انشاءالله جلسه.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم، مثل همیشه استاد عالی بود، استفاده کردیم. تشکر میکنم از شما اون بینندگان عزیز و ارجمند. این برنامه در رابطه با ویژگی های عقلی کودکان 7 و 8 ساله صحبت کردیم، این مبحث رو به پایان رسوندیم و ویژگی های جسمانی این کودکان رو آغاز کردیم. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم خدمتتون عرض میکنم که برنامه کانون مهر روزهای یکشنبه سه شنبه ساعت 18 به وقت ایران به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان خواهد شد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا پایان این برنامه. تا سلامی دیگه با همتون خداحافظی میکنم.
الله.